یعنی کالری مورد نیاز را نمیتواند کامل تأمین بکنه، چه کار جد توان انجام کار داشته باشه؟ پس در عدم تعادل عرضه و تقاضا، هر قانونی بیاید با هر جریانی بیاید، متاسفانه نمیتونه پاسخگوی وضعیت معیشتی و تورم مزد کارگران. در اینجا بایستی دولت مردان دو تا کار انجام بدن. اول اینکه در شرایط تحریمی بیان وارد صحنه بشن و به جهت جبران این کسری معیشت و این حرفا و در بحث مسئله درمانی و بیمه این حرفا خودشون مداخله بکنن،
یعنی کارت معیشت بدن به کارگرا.
نخه، یعنی دولت در شرایط تحریم بایستی بیاد از غالب تعاونی های مسکن و مصرفی که داره، من نمیگم کارگرا، کل مزد بگیره رو دارم میگم، به یک نحوی اون کالاهایی که در جریان بازار در راندخاری وارد میشه و به دست حق به حق دارش نمیرسه، بیاد به کمک کارگران و در وضعیت حمایت تامین اجتماعی که باز شناسایی شده و دارای مشخص است، بیاد به کمک کارفرمایانی که احیانا توان همین پرداختاره در این وضعیت تحریمی و تحریمی ندارد. به عبارت ساده من عرض میکنم خدمتتون که در بحث معیشت کارگران و تورم که اشاره کردید، در شرایط تحریمی ما این جیره قانون نیست، چون تعادل عرضه و تقاضای کار فراهم نیست و ممکنه از این عدم تعادل عرضه و تقاضا بهره کشی و استثمار به وجود استثمار نیروی کار به وجود بیاد، دولت مردان بایستی به کمک جامعه مزد بگیر کشور بیان، نمیخوان هزینه ای هم بکنن، همون چیزی را که در شرایط تحریمی در سیستم توزیع دارن اینا از شبکه های تعاونی های مصرف و امثال هم یا شبکه های توزیع حساب شده، چون این آدم های شناخته شده و دارای شناسنامه ای هستن،
بسیار خوب.
بیان و از اون استفاده بکنن.
بسیار خوب آقای بروشان. خب بالاخره شما دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان هستین، اگر بخوایم در سطح استانیش بخوایم بررسی بکنیم، یه آمار به ما میدید که الان تو سطح استان با توجه به صحبت هایی که فرمودین تو چه به اصطلاح شکلی و تو چه سطحی الان بحثای کارگری قرار داره؟ چقدر ما الان قراردادهای موقت داریم در استان؟ چقدر اینا به اصطلاح روزمزدی هستن؟ چقدر پیمانکاری هستن؟ و چند درصد به
اصطلاح این آمار ریز را که حالا باید از مراجع رسمیش رو بگیریم،
بله.
ولی متاسفانه سیر
شما دسترسی ندارین توی خانه کارگر به این آمار؟
ما این آمار رو مرکز رسمیش اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی یا سازمان تامین اجتماعی آماری که من بدم، یا آمار در حقیقت ضمنی و
خب چقدر اصفهان کارگر داره کلا ضمنی اگه بخوایم به اصطلاح
ببینیم؟ ما اون چیزی که مسلمه، من شهر اصفهان رو بخوام عرض بکنم خدمت شما، اگه اینطوری میخوام بدم یه کلیاتی بگم، ما 60% شهروندان اصفهان، چنان شهر اصفهان یا حتی در کل استان،
بله،
اگر بخوام بگیم از خانواده تامین اجتماعی هستن، یعنی تابع قانون کارن، حالا یا شاغلن یا بازنشسته،
یعنی خود اصفهان ساکنن و اصفهانین، نه به اصطلاح مهاجر یا حالا جای دیگه بخوام بیان کار بکنن، چون
در حوزه استان دارن بیمه پردازن یا بیمه پردازن یا بازنشستگانشون مستمری بگیرن، که از این عدد بالغ بر 250,000 بازنشستگانی در سطح استان اصفهان هستن که اونا حقوق بگیره سازمان تامین اجتماعی هستن و متاسفانه 70% زیر حد اقل دارن دریافت میکنن، یا حد اقلی هستن، یا زیر حد اقل هستن بر اساس قوانین، و یا این که حد اقلی هستن، و متاسفانه نحوه افزایش دستمزد هم به نحوی بوده که روز به روز به جامعه حداقل بگیران با روش افزایش مزد سازمان اضافه.
آقای بوشان، شما قبول دارید و قبول میکنید که ما الان توی قشر کارگری مثلا در استان اصفهان قراردادهای نانوشته ای داریم؟ حالا آماری نمیشه داشت دقیقاً راجع به این موضوع.
بله. ببینید، مسلما وقتی که شرایط عرضه و تقاضا متعادل نباشه، این جریان به وجود میاد. یعنی وقتی که عملا میزان تقاضا با عرضه برابر نیست، کارگران ما با وجودی که این حداقل مزد معیشت اونها رو نمیتونه تامین بکنه، تن میدن به هر دستمزد، و این دستمزد متاسفانه با وجودی که قانون اساسی ما میگه بین کارگر مرد زن تفاوتی نیست، متاسفانه از زنان ما داره بهره کشی میشه. یعنی بسیاری از زنان ما در همون قراردادهای نانوشته چه میگین این حرفا،
بله،
عملا مجبور میشن، این دیگه انتخابی نیست و توافقی، مجبور میشن به خاطر اینکه به یک نهدی مشغول کار باشن به موضوعی با 12 ساعت 10 ساعت کار در فروشگاه و غیره در کارهای مختلف یا در سایر جاها با مزد 600 تومان 500 تومان 700 تومان این حرفا میان عملا و تن در میدن به این حرفا. خب شما بفرمایید این 600 700 300 500 که در سوء استفاده از همین مقررات قانون کاره یا نانوشته از این حرفا عملا آیا این تقصیر قانون کاره که به اینجا رسیده؟
حالا من نمیدونم واقعا کجای خط فقر قرار میگیره، خط فقر مطلق این 500 600 هزار تومان، راجبش حالا بحث خواهیم کرد. زیاد شما رو دیگه اذیت نکنم آقای بروشان، خیلی ممنونم که با ما همراه بودید، از شما خدافظی.
من یه نکته خدمتتون عرض بکنم.
بفرمایید آقای بروشان.
تا زمانی که دولت مردان خودشون را مکلف به حمایت و صیانت از نیروی کار ندانند،
بله،
قطعاً رونق تولیدی اتفاق نخواهد افتاد.
بفرمایید آقای پورعباسی. آقای پورعباسی از شما یه سوالی دارم، بفرمایید.
آقای بوشان عذرخواهی میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما، شما که روز خوبی داشته باشید. ببینید بحث اصلی روی بحث امنیت شغلی کارگران بود،
بله.
بعد بحث از جانب شما رفت به سمت عدم تامین معیشت کارگران در شرایط فعلی که
سوال عزیزانمون در رادیو این بود، من پاسخ
جان
در سوال بنده فرمودن
الان بنده معیشت. سوالم این است که با توجه به این که شما آقای علی آبادی به درستی فرمودن که دولت باید نقش مداخله گریش آن جایی باشد که به عنوان حاکمیت و سیاست‌گذار، حالا یا ناشی از شکست بازار یا هر ضرورت دیگه‌ای، ورودش یه ورود توأم با عقلانیتی باشه.
درسته.
شما به این سمت تعبیر کردید که تا زمانی که دولت صیانت نکنه از کارگر رونق تولید اتفاق نمی‌افته. از اون طرف هم خودتون فرمودید که در شرایط فعلی که عرضه و تقاضا مناسب نیست نمیتوان بار شکاف بین عدم تامین معیشت کارگران و حقوقی که دارن میگیرن همش رو به دوش کارفرما انداخت، درسته؟
بله.
من الان بحثم اینه که در شرایط فعلی، اولا یه سوالم اینه که من معتقدم که قانون کار فعلی نارسایی داره نسبت به قانون کار قبلی سال 37، بیانم هم این هست که تا دهه 70-80-85 درصد قراردادهای کار کشور ما قراردادهایی بود که موقت نبود،
بله،
چون ابزار در اختیار خود کارفرما بود و خودش تصمیم میگرفت و کارگر رو آموزش میداد، نظریه های منابع انسانی هم اینو ثابت کرده بودن. اما وقتی که حاکمیت مداخله غیر عقلایی کرد و تحکمی خواست صیانت بکنه از کارگر، کارفرما وقتی دید این ابزار مدیریتی از دستش در رفته شروع کرد از قراردادهای موقت استفاده کردن. حالا سوالم اینه که اگر بخواد صیانت کنه، با توجه به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس اومده، آقای علی آبادی به درستی گفتن ما باید به رشد منفی دقت کنیم، گفته در بهترین حالت رشد اقتصادی کشور منفی 4.5% خواهد بود،
بله،
ساختمان خوشبینانه رشد منفی 15% داره،
بله،
و صنایعی که با تأخیر از تحریم اثر میگیرن مثل فلزات اساسی و صنایع غذایی هم در ردیف اول رشد منفی هستن،
بله،
درسته؟ یعنی وضعیت سال 97-98 مثل 91-92 که تحریم های سال 90 یه سال دو سال بعد آثار خودش رو نشون داد که این دامن تولید و کارفرما رو هم میگیره. از اون ورم ما توسعه بین المللی نداریم، از اون ورم تحریمیم، از اون ورم نمیتونیم نفوذ در بازارهای جدید بکنیم. نقش دولت درباره کارفرما چیه؟ یعنی با همون شدت و حرارتی که شما میفرمایید فقط از کارگر باید دفاع کنه و صیانت بکنه، تولید کننده این وسط نقشش چی؟
اتفاقا من در راستای فرمایش ارزایی دارم میگم آنچه که اشاره کردیم به وجود آمده است، عاملش نیروی کار نبوده،
بله،
عاملش وضعیت شرایط اقتصادی، تحریم ها و نوسانات و جنگ و امثال هم بوده،
بله.
و اگر این رو قبول داشته باشیم، ما اگر بر این معترف باشیم که چرا به سمت قرارداد موقت حرکت کردن، میخوام اتفاقا عرض بکنم برای اینکه ثباتی در وضعیت تولید و اقتصاد به دلیل شرایط اقتصادی و تحریم و جنگ و این حرفا نداشتن. اگر میداشتن همون زمانی که شما فرمان قانون سال 37 چه بنده هم در حاکمیتش بودن و در خیلی از زمینه ها با اون را در حقیقت نسبت به بعضی از مواردی که به سمت قراردادهای موقت رفتیم ازش تقدیس میکنم و در حقیقت قابل قبول برام هست، اینه که در اون زمان ما به دنبال نیروی کار میگشتیم. بله. یعنی تعادل ارزاد، یعنی کارگر بود چه گزینش میکرد.
بله.
ولی الان بر اساس همون مواردی که اشاره کردید، امروز اصلا مکانی برای گزینش وجود نداره که بخواد طرف برد گزینش بکنه، بنابراین به حسری تن در خواهد داد. حالا اگر این زاویه رو بهش عنایت بکنیم، پس مداخله دولت ها در پایه ضروری است.
بله.
یعنی دولت در جایی که بحث امنیت بیمه یا درمانی یا امنیت شغلی، چه در بحث دیمه بیکاری هست، این حرف ها برای تعادل بخشی بایستی مداخله کنه، وارد بشه و در اون جاهایی و مشاغلی و دستجاتی که نیاز به این حمایت تأمین اجتماعی دارن از اونها حمایت کنه. همون که قانون بیمه بیکاری آمد.
آقای بروشان، حالا صحبت‌های خوبتون رو تا اینجا نگه داریم. آقای علی آبادی نماینده کانون عالی کارفرمایی ایران هم در استودیو با ما همراه هستن. راجع به صحبت شما یه نکته رو می‌خواستن اشاره بکنن.
بفرمایید
آقای علی.
درود دارم جناب بروشان عزیز.
خیلی
ممنون. حالا عزیز ما هست، استفاده کردیم از بیانات خوبتون، ولی ببینید خیلی ساده است. من یک پرسش ساده‌ای رو که حالا اینو با چشم دیدم به رأی این، الان اگر حالا اتفاقی بیفته، یه کارگری صاحب سرمایه بشه، حالا از یه طریق دیگه، آیا همین کارگری که تو اون کارخونه کار میکنه این سرمایه‌شو میاد ببره کارخونه بزنه با این همه تکالیف؟ چون اینو من به رأی این دیدم. ها
بله،
خودش میگفت آقا وقتی من پولدار شدم، یعنی 30 میلیارد پول حالا از یه طریق گیرش اومده بود، میگو مشاورایی رو گرفتم. خوشم با ببینید الان هر کسب و کاری در همه جای دنیا، رو کره زمین، تو تمام کتب عالم هم بخونی دیگه 5% 10% 15%
مشارک.
من از یک سودشه مهم. حالا تازه اگر بتونه این سود در بیاره، من از یکی از مسئولین عالی رتبه سازمان تامین اجتماعی پرسیدم آقا شما وصولیتون از بابت جرایم چقدر بود در سال؟ شما فکر می‌کنید چقدر بوده؟ 2000 میلیارد. و اصلا شما ببینید یه بانگایی که داره کار میکنه همش یا باید جریمه بده یا اینجور بده. این که خیلی ساده است. حالا جنگ و نمیدونم شرایط اقتصادی، نمیدونم تحریمی و اینها همه جای خود، ولی اینا باعث این شرایط فعلی نشده. ببینید این بسته سیاستی که حالا اسمش یکی از ابعادش قانون کار بوده، که در واقع مداخله همه جانبه دولت در همه چیز هست، این جواب نداده. شاهد مثالش هم اینه. آقا مگر نمیگن الان 4 میلیون و نمیدونم 700 هزار تومان در واقع خط فقره؟ اصلا دولت بیاد فردا حکم کنه، تکلیف کنه که آقا حداقل حقوق کارگر 4800، شما فکر میکنید به نفع کارگر میشه؟ چه اتفاقی براشون میفته؟ چون ببینید عرض بنده اینه، کارفرما و کارگر دو بال یک پرنده، نمیشه اینا رو به تنهایی دید. بعد اصل حاکمیت اراده است. ببینید در جایی که این قانون کار کمتر مداخله کرده، در جایی که دولت کمتر مداخله کرده، همین روابط کارگری کشاورزی وضع خیلی بهتره. ما در خیلی از اوضاع کشاورزی الان ببین به خودکفایی هم رسیدیم. شما اگر الان برید کشاورزی سنتی رو نگاه بکنید، اونجا حرفا رو ندارن که اصلا یه روز این میره کمک اون، یه روز اون میاد کمک این.
خودشون اون بده بستون. رگولاتور فقط نظارت بکنه.
ببینید نه بحث نظارت نیست. ببینید باید زمینه را فراهم کنه. آخه وقتی که نمیدونم یا در واقع نمیدونن وظایف حاکمیتیشون را، یا نمیخوان، یا
آقای بروشان عزیز، من معتقدم آقای علی آبادی
مورد خدمت شما عرض بکنم. ببینید ما این آزمون ها را در طول مدت عمر قانون کار انجام دادیم.
بله.
یعنی آمدیم کارگاه های زیر 10 نفر را کلن از بعضی از مقررات قانون کار معاف کردیم. در ماده 189 و 191 امتیازاتی را برای بخش کشاورزی و امسالون فراهم کردیم. به اصطلاح مناطق آزاد تجاری را از کل قانون کار معاف کردیم.
ولی جواب نمید.
چون اقتصاد بیمار است.
دقیقا.
چون سیاست های کلان اقتصادی ثبات ندارد.
بله.
چون زمینه سرمایه گذاری برای این چه طرف تضمین داشته باشد که آیا این کالایی را چه وارد می کند، تولید می کند، تا چه زمانی می تواند روی بازارش، روی زمین های بازار داخلیش و بازار خارجش حساب بکنه، اینها ریشه یک آدم ها در سرمایه گذاری نمی کند. من نمی خواهم چتمان بکنم نقش نیروی کارا، یه وقت اشتباه نکنید، ولی ما می گیم آقا اگر دولت مردان بخواهن حاکمیت حد اقلی رو هم حالا که بعضی موز دارن میگن مثلا مرون نداشته باشن، چون که عرض و تقاضا متعادل نیست عامل استثمار به بهره کشی خواهد شد.
آقای بروشان خب آسیب شناسی کردین، تیتوار میتونید راهکار هم بگید، حداقل یک نسخه که بتونه این شرایط رو بتونه حد اقل.
قانون تجارت سیستم بانکی که بهره های 27% شد، عدم حمایت دولت در بحث تأمین اجتماعی، یعنی دولت امرو خودش بزرگترین، شما بحث جرایم رو اشاره کردی، من منکر نیستم، ولی دولتی که
بزرگترین بدهکار هم هست دیگه به تأمین،
بله؟
بزرگترین بدهکار هم خودشه،
دولتی که خودش روز به روز بدهیاش افزونتر شده، بله. دولتی که خودش نشسته یه سریاد ناخواسته سر سفره این سازمان تأمین اجتماعی نشونده و بالغ بر 180,000 میلیارد بدهکار و بالغ بر این عدد بدهکاری داره این حرفا. خب از اون طرف کارگران ما حالا با هر مزدی و با هر قانونی اومدن بیمه پرداخت کردن که از خدمات درمانی و خدمات بازنشستگی استفاده بکنن. متاسفانه چون این به موقع این کار انجام نشده و دولت تعهدات خودش در قانون اساسی رو به عهده این سازمان تامین اجتماعی انداخته و از این جرائمی هم که اشاره می‌فرمایید، این جرائم چیزی نصیب سازمان نمیشه،
بله،
جرائمی که عملاً در حقیقت فقط تشویق میکنه. من اینو تو پرانتز عرض بکنم و کارفرماهای ما اونهایشون چه حق دارن چه به جای خود چه در شرایط خودش میان بررسی میکنن، ولی یه عده زیادی هم چون بهره بانکی بالاست، بله، و بعضی از بدهی‌های تأمین اجتماعی ممکن است بخشودگی بهش بخوره در شامل حال سود این حرفا نمیشه، شاید تو اولویت اول پرداختشون نذارن، اگر در اولویت پرداختشون اونا چه عادی دارن برن به این حرفا قطعا مشمول جرایم نخواهند شد. من عرضم رو جمع‌بندی بکنم، بنده منکر این که اصلاحی در قوانین مقررات قانون کار و سایر قوانین مرتبط با تولید و صنعت و خدمات بگذاریم اینا نیستم، اما اعتقاد بر این دارم که قانون کار به هر شکلی که میخواهد اصلاح بشه بایستی حداقل ها با نظام اجرایی با ضمانت اجرایی درش دیده بشه. شما فرض بکنید الان ما فردا قانون کار را اصلا کلن بر میداریم و اختیار رو میذاریم به عهده کارفرمایان در کشور و به دولت ها میگیم اصلا دخالتی نکنید. سوال بنده اینه که در این عدم تعادل عرضه و تقاضا آیا معجزه‌ای در بحث تولید و رونق اشتغال و تولید و سرمایه گذاری اتفاق میفته؟
دفعتا واحده خیر، ولی در طول زمان بر
شما اگر
انتظار دادی که 30 سال یه چیزی رو خراب بکنی یه شبه درست بشه که ببخشید اینجوری که نیست. ولی ببینید اولا بحث ما اینه که دولت نه که بره کنار، دولت باید حمایت بکنه نه مداخله. ببینید بین حمایت و مداخله فهم دولت باید بستر سازه. دولت چرا الان به سازمان تامین اجتماعی بدهکاره؟ شما میشه اینو بگید چرا هر جا اومده پا گذاشته خراب کرده؟
پول صنواتی که بوده برای
بله نه اصلا ببینید هر جا اومده خراب شده، میاد قانون بذاره خراب میکنه، میاد تو سازمان تامین اجتماعی خراب میکنه، هر جا میره اینجور میشه. خب مصیبتش کی داره میکشه؟ کارگر و کارفرما. حالا شما فکر میکنید کارفرماها چگونه است؟ ببینید کارفرماها بازیمش آدمایی هستند که به دام افتادن.
دقیقا.
مثلا بهشون گفتن آقا بیاید اینجا وام و تحصیلات بگیر برو کارخونه بزن. الان اغلبشون داره با 10% و 20% ظرفیت کار میکنه، استهلاک 100%. شما من کدام صنعت رو میخواید براتون نام ببرم؟ چون حداقل اغلب صنایع ایران چرخیدم میدونم از نزدیک. بس. یک وضعیت اسفباری، اغلبشون اصلا در گرفتاری های بدهکاری نمیدونم هزار ور همجور تکالیفی که بهشون بار شده. خب چه سیاستیه که دولت اجرا کرده؟ اصلا این چه وضعیه که به وجود اومده؟
من تایید سیاست دولت رو نمی‌کنم. عرض کردم سمت و سو متأسفانه به سمت و سوی تولید و حمایت از تولید نبوده. نمونه بارش
نه آقای بروشان، نظر آقای علی‌آبادی اینه که دولت به جای اینکه بیاد در جایگاه مداخله‌گر باشه فقط حمایت بکنه، هم از کارفرما هم از کارگر، فقط در جایگاه رگولاتور باشه.
دو نکته‌ای که من در عرضم اشاره کردم که در شرایط تحریم برای این چه اتفاق خاصی نیفته و بیش از این کارگران ما حسرت نکشن، عرض کردم همین چیزی که در شبکه توزیع دارد اینا بیا تو قالب سبدهای حمایتی بدون این که پولی رو بخواد بده از سیستم شبکه توزیع به دست مصرف کنندش برسونه.
ما الان تلاش هم داریم آقای بروشان، ما تلاش هم داریم که داریم تلاش میکنیم که یک نماینده ای از دولت، وزارت کار و تعاون هم داشته باشیم. البته حالا جلسه ظاهرا طولانی شده، البته قول دادن که روی خط ما بیان و با ما صحبت بکنن. آقای بروشان، آقای پور عباسی راجع به نظر شما یک دیدگاهی دارن. خیلی کوتاه آقای پور عباسی اگه بفرمایید.
بله، من با نظر ایشون موافقم. ایشون به همون سمتی رفتن که من دوست داشتم بحث بره، و اونم این بود که دولت همون نقش حمایتگر یا مداخله‌گری تسهیل‌گرانه خودش رو باید داشته باشه، تو این سال‌ها هم همیشه داشته. خب حالا بگیم از تعاونی‌های توزیع و مصرف هم بیاد این بار دوباره اون پوشش اجتماعی و سوشال سکیوریتی رو هدفمندتر انجام. همه اینا باید در راستای یه هدف کلانتر باشه. یعنی همه ما می‌خوایم بگیم نهایتاً دولت به جای اینکه سالی یه بار هی بیاد دخالت کنه در اینکه حداقل حقوق و دستمزد چه باشد، باید دست و پاشو از اقتصاد جمع بکنه، چه دولت چه بخش خصولتی، اینا واگذار بشه به بخش خصوصی و واقعی، دولت بره کارکرد واقعی خودشو بکنه، روابط رو در سطح بین الملل بهتر بکنه، سرمایه گذار جلب بکنه، تسهیلگری کنه که با نفوذ کنیم تو بازارهای بین المللی، رونق تولید داشته باشیم، شفافیت مالی و مالیاتی داشته باشیم. وگرنه تا کی هی دولت بخواد هر سال پا بذاره رو گردن کارفرما بگه حداقل مزدینه، بعدم بیاد با شیوه تعزیه، شیوه تعزیراتی الان دیگه تو دنیا هیچ جا جواب. شما وقتی قیمت گذاری تعزیراتی یعنی مالکیت خصوصی رو نقض کردی، وقتی میای تو حداقل دستمزد دخالت میکنی یعنی مالکیت خصوصی رو نقض کردی. تا کی اینقدر دستوری باید انجام؟ شما میگی در شرایط تحریمی دولت باید یه دخالتی بکنه، سیانت بکنه که حداقل دستمزد انجام بشه، استثمار نشه. من میگم بله، بیش از 100 بار ما در سالهای گذشته دولت در یه چنین شرایطی ورود کرد، ولی نهایتا همه ما به اینجا میرسیم، داستان اون فیل و مولاناست که چه امنیت قرارداد رو بگیریم چه تامین معیشت رو بگیریم، اون فیل بزرگ خود دولته که باید بشینه سر جای خودش تو همه چیز دخالت. دولت الان هم بنگاداره، هم کارگره، هم تامین اجتماعیه، هم قانونگذاره. خب اینجاست که اون مداخلات دولت تفکیک شده نیست.
سپاسگزارم. آقای بروشان اگر نظری ندارید از شما دیگه خداحافظی بکنیم، اذیتتون نکنیم.
من یه کلام خدمت آخری
را سپاسگزارم.
مجموعه این اتفاقات در یک شرایط ثبات اقتصادی میتونه محقق بشه که هر کدوم جایگاه خودش رو پیدا کنه. وقتی که ما یک روز برجام رو داریم، روز بعد وضعیت برجام به هم میرزه، تحریم رو داریم که عملاً یه بحرانی میشه، یعنی تمام معادلات رو اگر نیروی کار رو و مزد و غیره ازش حذف بکنیم، باز ببینیم بقیه معادلات به هم ریخته است. بنابراین در یک شرایط ثبات اقتصادی تمام اینها میتونه معنا مفهوم پیدا کنه، و تا زمانی که این شرایط به وجود نیامده است، دولت در حد اقل ها بایستی تسهیلات لازم را فراهم بکنه. که در بحث حداقل دستمزد من عرض کردم تحمیلی را بیش از این به جریانات کارفرمایی نداشته باشه و خودش بیاد در جریان شبکه توزیع به کمک نیروی کار بیاد، و در شبکه کارفرمایی هم حداقل در بحث تامین اجتماعی اون جایی که لازم هست در حقیقت حمایت‌های لازم رو بکنه که تحمیل مضاعفی بر تولید کننده و سرمایه گذار نباشه.
سپاسگزارم جناب آقای اصغر بروشان، دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
من عذرخواهی میکنم از پراکندگی‌هایی که بود، چون بحث بسیار گسترده‌ایه و بله. نمیشه در یه موضوع
بله.
کوتاه
در یک تایم خیلی محدودی ما داریم صحبت میکنیم. به هر حال نمیشه این رو به گفته شما در همین تایم به اصطلاح به همه آسیب‌شناسی‌ها پرداخت. ما توی این هفته داریم روی این پرونده کار میکنیم. حالا به طور مشخص ما روی این موضوع امنیت شغلی کارگری داشتیم صحبت میکردیم، اما طی این هفته ما این پرونده رو همچنان باز خواهیم داشت و بهش میپردازیم. از شما خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما.
توفیق میکنم به همه عزیزانم. خسته نباشید.
خیلی متشکرم شما. خیلی متشکرم شما شنونده عزیز با برنامه گفتگو اقتصادی با ما همراه باشید.
برنامه ای از
رادیو گفتگو.
رادیو
گفتگو تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی. رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
موج اف ام.
ردیف 103.9 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
گفتگوی اقتصادی رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. سرپرست اصلی پرونده این هفته ما کارگران و رونق تولید هست که امروز به طور مشخص در مورد امنیت شغلی میپردازیم و نگرانی از بیکاری. البته در مورد برنامه امروز همونطور که عرض کردم و تاکید کردم، به ما از طریق شماره 301035 پیامک‌های خودتون رو بفرستید راجع به نظرات و انتقادها و به حال مشکلات جامعه کارگری. ما حتما میپردازیم و راجبش بحث میکنیم. یکی از پیامک‌هایی که الان برای ما اومده و راجب حال بحثایی که شد، عنوان شده که آقای حالا که خودشون کارگر معرفی کردن، گفته که کارفرما قرارداد که نمیبنده هیچ، تهدید هم میکنه که اگر اصرار کنید اخراج میشید. خب شنونده های عزیز، حتما سوالات و پیامک های خودتون بفرستید، مخصوصا کارگرای محترم، که بتونیم راجبش صحبت بکنیم. خب خیلی متشکرم. در مورد حالا بحث های قوانین کار و حال نقش دولت در بحث کار کارگری خیلی بحث کردیم، دیروزم راجبش خیلی بحث کردیم راجب قانون جامعه کار. خب با توجه به اینکه حالا پرونده اصلی این هفته ما موضوع کارگران و رونق تولید هست، الان موضوعی که به هر حال باید راجبش بحث بکنیم اون هستش که چه راهکارهایی رو میشه برای افزایش امنیت شغلی کارگران اندیشید و راجبش تو این وضعیت حالا اقتصادی و همه مشکلات بهش پرداخت. من خواهش می‌کنم از آقای بیات راجب این موضوع صحبت بکنم و نظرشون بدن.
خب من به علت این که آقای بروشان به عنوان پیشکسوت جامعه کارگری
بله.
هستن، تو حرفشون نیومدم و
بنابرای
احترام سکوت کردم.
بله.
ایشون بیشتر حرفای ما رو فرمودند. بله. ولی خب چون بحث امنیت شغلی هستش، در هفته بله. کارگر هستیم.
بله.
جا داره که پیشا پیش روز جهانی کارگر رو به همه کارگران و کارفرمایان عزیز تبریک عرض کنم، چه در داخل چه در خارج از کشور. ما باید از این ایام، از این هفته استفاده بکنیم تو گفتگو و گفتمانمون به نفع تولید، شغل، اشتغال، شغل پایدار. همینجور که کارگران با دیداری که با رهبر معظم داشتن رونق و تاکید داشتن، کارگران رو بهش تاکید کردن که کارگران مانند ستون فقرات تولید کار هستن. خب کارگری که امروزه با حداقل حقوق دستمزد داره کار میکنه، با قرارداد یک ماهه داره کار میکنه،
قرارداد یک ماهه،
این بالاخره این ستون فقرات چجوری میشه؟
داریم مثلا تامین اجتماعی هستن قرارداد یک ماهه؟
بله، قرارداد سفید امضا هم داریم.
ما تو صنعت لیزینگ مدیر آیتی سراغ دارم قراردادش امسال یک ماهه. من واقعیت ها وجود داره.
ببین واقعیت ها، بنده با هیئت های تشخیص و حل اختلاف ارتباط،
البته اینم توضیح بدم آقای بیات، ما یکی از موضوعات این هفتمون در مورد پرونده کارگران و رونق تولید موضوع قراردادهای کارگری هست.
اینو
خواهیم پرداخت به صورت مفصل. میفهمید؟
خب ببینید، یک موضوعی که من میخوام بهش اشاره بکنم، چند تا آیتم اینا رو تیتراژ بگم.
بفرمایید.
ببین ایجاد شغل پایدار میتونه تو قراردادهای دائم و رونق تولید تاثیرگذار باشه. محو شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، شرکت‌هایی که سوری میان تشکیل میشن و میان نیرو جذب میکنن با واسطه.
آقای بیات، شغل پایدار منظورت میخوام میگم کلامتون، شغل پایدار منظورتون چیه؟ یعنی که 30 سال طرف مثلا قراردادش اوکی باشه تو همین بیزینس، کسب و کار 10 سال دفعه همینش داره پوست میده؟
30 سال نمیخواد باشه، 3 ماهه، 1 ماه، 6 ماهه نباشه. شغلی باشه که
حداقل قرارداد سفید نباشه،
قرارداد سفید امضا توش نباشه دیگه.
بله.
بشه بگیم آقا شغله.
بله.
خب شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی شرکت هایی که معلوم نیست اینا کی هستن اصلا، اینا اصلا کارفرما هستن، نیرو کارو میشناسن، قانون کارو میدونن چیه، میان نیرو جذب میکنن با واسطه برای فلان شرکت. خب چقدر از حق حقوقی کارگر رو میگیرن و این نیرو رو معرفی میکنن به کارفرمای اصلی؟ خود چرا یه قرارداد با خود کارفرمای اصلی منعقد نشه؟
آماری داری این چه جوریه؟ مثلا از هر قرارداد چند درصدشو برمی‌دارن؟
ببین آمار دقیقی که به ما نمیدن. ولی اگر بابت یک نیروی کار 3 میلیون تومان دریافت بکنن، حدود 1.5 تا 1.800شو به نیروی کار میدن. خب این اتفاقات هست. ببین داشتن تشکلات مستقل کارگری